با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش ادامه فصل 39. امروز مطالعه و بررسی فصل 39 از کتاب پیدایش را ادامه خواهیم داد. دیدیم که یوسف پس از آن تجربه تلخ که برادرانش او را به تاجران به عنوان برده فروختند، به مصر آورده شد و در آنجا توسط فوتیفار، یکی از افسران ارشد محافظین فرعون، خریده شد. در طی زمان به علت امانتداری و صداقت در خدمت کردن، یوسف از سوی فوتیفار سرپرست اداره امور خانه و املاک او شد. سپس دیدیم که زن فوتیفار بارها تلاش کرد یوسف را فریفته و با او همبستر شود، ولی یوسف مخالفت می کرد و به ارباب خود فوتیفار وفادار ماند. این موضوع باعث خشم آن زن شد و نقشه کشید تا از یوسف انتقام بگیرد. بنابراین با صحنه سازی چنین وانمود کرد که در غیاب شوهرش یوسف قصد تجاوز به او را داشته، ولی نتوانسته است و این موضوع را با شوهرش فوتیفار در میان می گذارد و در نتیجه یوسف به زندان می افتد. به این نکته اشاره کردیم که با وجود همه سختی ها یوسف به خداوند امید و اعتماد داشت و همین موضوع باعث می شود که همه چیز به خیریت برای او به انجام برسد. در اینجا از شما دعوت می کنم به ادامه داستان یوسف توجه کنید. یوسف در زندان. در پیدایش فصل 39 آیه 20 می خوانیم: و یوسف را به زندانی که سایر زندانیان پادشاه در آن زنجیر بودند انداختند. این پسر واقعا بدبخت است. اینطور نیست؟ در خانه پسر مورد علاقه پدرش بود که لباس رنگارنگ می پوشید. چیز دیگری که می دانست این بود که برادرانش آن لباس را از او گرفتند. وی را به درون چاه انداختند. او می شنود که آنها با تعدادی تاجر در حال سخن گفتن بودند و او را به مصر فروختند. او فقط 17 سال داشت و من اعتقاد دارم که در بین راه و در آنجا او شبهای بسیاری را در تخت خواب گریه کرده بود. او مطمئنن دلتنگ خانه بود. اکنون او در موقعیتی جدید است. به او مقامی بالاتر داده می شود، زیرا جوانی با لیاقت و خوشقیافه است. آنگاه زن فوتیفار سعی می کند تا او را به گناه وادارد. استاندارد بالای اخلاقی او وی را از تسلیم شدن باز می دارد. در نتیجه آن زن او را متهم می کند. به آن پسر حتی فرصت دفاع داده نمی شود. باید به یاد داشته باشیم که با وجود اینکه یوسف در کارش پیشرفت کرده بود، اما او هنوز یک برده است. زن فوتیفار مثل یک زن امپراتور بود. کسی جرأت نداشت چیزی در موردش بگوید. بدون شک صحبت آن زن قبول خواهد شد. یوسف بیچاره حتی نیاز به باز کردن دهانش نداشت. قبل از اینکه بتواند از خود دفاعی کند، او خطاکار به حساب آمد و خود را بلافاصله در زندانی که زندانیان فرعون در آن بودند پیدا می کند. در پیدایش فصل 39 آیه 21 الی 23 می خوانیم: اما در آنجا هم خداوند با یوسف بود و او را برکت می‌داد و وی را مورد لطف رئیس زندان قرار داد. طولی نکشید که رئیس زندان یوسف را مسئول اداره زندان نمود، به طوری که همه زندانیان زیر نظر او بودند. رئیس زندان در مورد کارهایی که به یوسف سپرده بود نگرانی نداشت، زیرا خداوند با یوسف بود و او را در انجام کارهایش موفق می‌ساخت. دست خدا در زندگی این مرد جوان آشکار است، ولی بر ضد او اتفاقاتی بد است که رخ می‌دهد. اکنون او خودش را در زندان می‌بیند. چه مایوس کننده می‌تواند باشد برای کسانی که اشخاص معمولی هستند. ولی نقطه جالب این است که خداوند با یوسف است. با اینکه خدا به یوسف مثل دیگر بزرگان ظاهر نشد، ولی همیشه به او رحمت نشان میداد. اول او کاری میکند که رئیس زندان وی را مورد لطف قرار دهد و به او اعتماد کند. با اینکه یوسف مرد جوان، جذاب و بسیار لایقی است، ولی هیچ کدام از اینها به او داده نمیشد اگر خدا با او نبود. خدا با اوست و او را هدایت میکند. تمام آن تجربیات به سمتی میرود که هدفی را در زندگی آن مرد جوان به انجام رساند. یوسف متوجه این نکته شده و با دیدی امیدوارگرانه نگاه می کند. او به جای منفیگرایی امید به خدا دارد. شرایط او را خرد نکرد. او سوار بر شرایط زندگی می کرد. دوست واعظی داشتم که می گفت مشکل او این است که شرایط بر او سوار هستند. بسیاری از افراد هستند که به این شیوه زندگی می کنند. اما یوسف شخصی بود که بر شرایط مسلط بود. خداوند با او بود. او متوجه دست خدا در زندگیش شده و مایوس و ناامید نگشت. ناامیدی و یأس یکی از بهترین سلاح‌های شیطان است. به نظر می‌رسد این مرد جوان بر تمام آن شرایط غلبه کرد و ما را به یاد گفته عبرانیان فصل 11 آیه 12 می‌اندازد. تنبیه شدن خوشایند نیست، بلکه دردناک است. اما نتیجه آن زندگی پاک و صفات پسندیده است که بعد از آن ظاهر خواهد شد. مطمئناً تسکیه و پاک ساختن توسط خدا میوه آرامش بخش نیکی و عدالت را در زندگی این مرد جوان به ثمر خواهد آورد. داستان یوسف نشان می‌دهد که نه، همه انسان‌ها را نمی‌شود خرید. شیطان می‌گوید که چنین می‌کند، ولی افرادی هستند که شیطان نتوانسته آنها را بخرد. یوسف یکی از آنها بود. ایوب یکی دیگر و پولس رسول دیگری بود. شیطان مردم را فریب می‌دهد و آنها را حقیر می‌شمارد، ولی اینها و تعدادی دیگر بسیاری هستند که شیطان متوجه شده که نمی‌تواند بخرد. آیا این خاص خداست که یوسف در زندان است؟ خب دوست من، تقریباً بودن یوسف در آنجا ضروری بود. این را در فصل بعدی می‌خوانیم.
دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 39 در کتاب پیدایش به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 40 توجه بفرمایید. کتاب پیدایش فصل 40.
موضوعات این فصل عبارتند از یوسف خواب‌های ساقی و نانوا را تعبیر می‌کند، به انجام رسیدن خوابها. در این فصل در حین اینکه شاهد ادامه داستان یوسف می باشیم، به نظر می رسد داستان آهسته می شود تا آنجایی که مطلقاً حرکتی در آن نمی یابیم. یوسف را در زندان می بینیم و او همراه با رئیس ساقیان فرعون که به زندان افتاده بود در یک سلول است. ممکن است بپرسیم که این همه چه معنی می‌دهند؟ می‌خواهم به شما بگویم که اینها همگی در جهت انجام نقشه و هدف خدا در زندگی یوسف می‌باشد. این را در این فصل مشاهده خواهیم کرد. در فصل 37 مقایسه بین یوسف و خداوند عیسی مسیح را شروع کردیم. اجازه دهید در اینجا این مقایسه را ادامه دهیم. شاهد تشابهات بیشتری خواهیم بود. 1. یوسف نزد برادرانش فرستاده شد. عیسی نیز به نزد برادرانش فرستاده شد. او اول به سوی گوسفندان گمشده اسرائیل رفت. 2. یوسف از طرف برادرانش بدون علت مورد نفرت قرار گرفته شده بود و خداوند عیسی درباره خودش چنین میگوید: آنان بدون علت از من متنفر شدند. 3. یوسف توسط برادرانش فروخته شد و عیسی خداوند نیز توسط برادرانش فروخته شد. 4. یوسف به قیمت 20 سکه نقره فروخته شد. خداوند عیسی برای 30 سکه نقره فروخته شد. 5. برادران نقشه کشیدند که یوسف را بکشند. عیسی خداوند نیز توسط نقشه به اصطلاح برادرانش کشته شد. در کلام خدا می‌خوانیم: او به نزد خیشان خود آمد، اما خیشان وی او را نپذیرفتند. 6. یوسف به درون چاه انداخته شد که برای او به معنی مکان مرگ بود. عیسی به صلیب آویخته شد. 7. یوسف از چاه بیرون آورده شد. خداوند عیسی روز سوم از مردگان برخاست و زنده شد. 8. یوسف از پدرش اطاعت کرد. عیسی خداوند مطیع پدرش بود، به طوری که می توانست بگوید که او همیشه آنچه را انجام می دهد که پدرش را خوشنود می سازد. 9. پدر یوسف او را فرستاد تا برادرانش را جستجو کند و همچنین به ما گفته شده که خداوند عیسی مسیح آمد تا اراده پدرش را انجام دهد و برادرانش را جستجو کند. 10. یوسف مورد تمسخر برادرانش قرار گرفت. وقتی او را در حال آمدن دیدند، گفتند: نگاه کنید، خواب بیننده می آید. خداوند عیسی نیز از سوی برادرانش مسخره شد وقتی بر روی صلیب بود. گفتند: اگر او مسیح است، پس خودش اکنون از صلیب پایین بیاید. 11. برادران از پذیرش یوسف امتناع کردند و برادران خداوند عیسی، یعنی یهودیان، نیز او را نپذیرفتند. 12. آنها مشورت کردند تا یوسف را بکشند و به ما گفته شده که آنان در جلسه ای مشورت کردند که نقشه قتل عیسی را طرح‌ریزی کنند. 13. جامه خونین یوسف بر نزد پدرش آورده شد. جامه خداوند عیسی را برداشته و بر آن قرعه انداختند. 14. پس از اینکه یوسف در مصر فروخته شد، برای سالها کسی او را ندید. مسیح به آسمان بالا برده شد و به شاگردانش گفت که او را دیگر نخواهند دید تا زمانی که بازگردد. 15. یوسف توسط دنیا، جسم و شریر مورد وسوسه قرار گرفت، اما مقاومت کرد. عیسی خداوند توسط دنیا، جسم و شریر وسوسه شد و بر آن غلبه کرده پیروز شد. 16. یوسف در آن زمان از نظر جسمانی نجات دهنده دنیا از قحطی شد. خداوند عیسی به تمام معنی از هر نظر نجات دهنده تمام دنیا است. 17. یوسف مورد نفرت برادرانش قرار گرفت و آنان او را به بیگانگان تحویل دادند. او نمی توانست از خودش دفاع کند و ناعادلانه متهم شد. خداوند عیسی نیز توسط خیشان خودش به حاکمین مذهبی تحویل داده شد که او را به بیگانگان سپردند. او بیگناه بود. 18. پیلاطوس اتهامی را که علیه عیسی خداوند مطرح کردند باور نکرد. با وجود اینکه او عیسی را بیگناه می دانست، او را شلاق و تازیانه زد. و یوسف نیز بایستی رنج می کشید با اینکه فوتیفار احتمالاً می دانست که او بیگناه است. فوتیفار مجبور بود طرف فرعون را می گرفت، همان گونه که پیلاطوس مجبور بود از امپراتور سزار طرفداری کند. 19. یوسف مورد توجه و مراقبت زندانبان قرار گرفت و در ارتباط با عیسی نیز آن افسر رومی گفت او حقیقتاً پسر خدا بود. 20. یوسف جزء خیانتکاران محسوب شد. او برای ساقی برکت بود و برای نانوا قضاوت. خداوند عیسی بین دو دزد به صلیب آویخته شد. یکی محکوم شد و دیگری برکت یافت. در این فصل متوجه خواهیم شد که چرا بایستی یوسف در آن زمان در زندان می بود. فراموش نکنیم برای تمام کسانی که خدا را دوست دارند و با او زندگی می کنند، همه چیز به خیریت و نیکویی به انجام خواهد رسید، زیرا خداوند همیشه به وعده های خود عمل می کند. یوسف خوابهای ساقی و نانوا را تعبیر می کند. در پیدایش فصل 40 آیه 1 الی 3 می خوانیم: مدتی پس از زندانی شدن یوسف، فرعون رئیس نانوایان و رئیس ساقیان خود را به زندان انداخت، زیرا خشم او را برانگیخته بودند. آنها را به زندان فوتیفار، رئیس محافظان دربار که یوسف در آنجا بود انداخت. آن یک تصادف نبود. این چه چیزی را نشان می دهد؟ به طور یقین آشکار کننده مقام و سیاست استبدادی و دیکتاتوری است که فرعون‌ها در مصر داشتند. نمیدانم که آن نانوا چه کرد. شاید نانهای مخصوص صبحانه را بیش از اندازه برشته کرده بود و برای یک کار جزئی فرعون او را به زندان افکنده بود. ساقی چه کرد؟ شاید در حالی که جام شرابی را برای فرعون می‌آورد، پایش لغزید و قطره ای از شراب را روی فرش گران قیمت آنجا ریخت. نمیدانم. به ما گفته نشده است که به چه علت نانوا و ساقی فرعون به زندان افتادند. اما نکته مهم این است که آنان همانجا بودند که یوسف بود. حتی در زندان نیز یوسف مقام خوبی را در اختیار داشت. مطمئناً هر جا می رفت قابلیت او تشخیص داده می شد. در امثال سلیمان فصل 18 آیه 16 می خوانیم: هدیه دادن راه را برای انسان باز می کند و او را به حضور اشخاص مهم می رساند. مطمئناً این برای یوسف حقیقت داشت. خدا در زندگی او با یک هدف بسیار مشخص در حرکت است. پیدایش فصل 40 آیه 4 می گوید: آنها مدت درازی در زندان ماندند و فوتیفار یوسف را به خدمت آنان گماشت. یوسف با آنان آشنا شد زیرا مسئولیت خدمت به آنان را داشت. یکی از وظایف او این بود تا زمانی که آنان در زندان بودند از آنان مراقبت کند. در پیدایش فصل 40 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: یک شب هر دوی آنان خواب دیدند. صبح روز بعد یوسف دید که آنان ناراحت هستند. یوسف شخصی امیدوار، باهوش و زیرک بود و دریافت که دو فرد صاحب مقام در نزد فرعون با چهره غمگین و محزون در گوشه ای نشستند. در پیدایش فصل 40 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: پس از آنها پرسید: چرا امروز غمگین هستید؟ گفتند: دیشب ما هر دو خواب دیده ایم و کسی نیست که آن را تعبیر کند. یوسف گفت: تعبیر کردن خوابها کار خداست. به من بگویید چه خوابهایی دیده اید؟ یوسف تمام جلال را در این مورد به خدا می دهد. بعدن ما با جوان عبری دیگری آشنا خواهیم شد که همین کار را در مقابل یک دادگاه بیگانه انجام می دهد. دانیال نیز تمام جلال را به خدا می دهد. آرزو داشتم که مسیحیان امروزه نیز چنین می کردند. هر چیزی که شما و من برای خدا انجام می دهیم بایستی برای ستایش او باشد و مطمئن شوید که خدا در آن کار جلال می یابد. من ایمان دارم یکی از دلایلی که بسیاری از ما برکت نمی گیریم به آن میزان که خداوند می خواهد برکت دهد این است که وقتی ما چیزی عالی دریافت می کنیم آن را حق خود می دانیم و برای آن به خدا جلال نمی دهیم. ما بایستی خدا را جلال دهیم. یوسف می بایست خدا را جلال می داد و چنین کرد. او می گوید: آیا تعبیر خوابها متعلق به خدا نیست؟ در پیدایش فصل 40 آیه 9 الی 13 می خوانیم: اول رئیس ساقیان خوابی را که دیده بود چنین تعریف کرد: دیشب در خواب درخت انگوری را دیدم که سه شاخه داشت. ناگاه شاخه ها شکفتند و خوشه های زیاد انگور رسیده دادند. من جام شراب فرعون را در دست داشتم، پس خوشه های انگور را چیده در جام فشردم و به او دادم تا بنوشد. یوسف گفت: تعبیر خواب تو این است. منظور از سه شاخه سه روز است. تا سه روز دیگر فرعون تو را از زندان آزاد کرده دوباره ساقی خود خواهد ساخت. جالب است که میبینیم خدا از خوابها در عهد عتیق استفاده میکرد. ما مشاهده نمیکنیم که خدا در عهد جدید بدین طریق حرکت کند. در غیر این صورت مجموعه دست نوشته های کتاب مقدس کامل میشد. ما امروز به خوابها نیاز نداریم. اما در آن روزگار خدا توسط خوابها صحبت میکرد و او از سمبولها و نشانه های استفاده میکرد که برای آنان معنی داشت. یک ساقی درباره تقدیم نمودن شراب می فهمد. این کاری بود که او برای فرعون انجام می داد. بعدها خواهیم دید که نبوکدنصر پادشاه خواب مجسمه ای را دید. مطمئناً او با مجسمه ها و بت ها آشنایی داشت. آن چیزی بود که او به خوبی می توانست بفهمد. یوسف توانست آن خواب را تعبیر کند و به ساقی وعده داد که در عرض 3 روز از زندان آزاد خواهد شد. در پیدایش فصل 40 آیه 14 یوسف چنین می گوید: پس خواهش می کنم وقتی دوباره مورد لطف او قرار گرفتی مرا به یاد آر و سرگذشتم را برای فرعون شرح بده و از او خواهش کن تا مرا از زندان آزاد کند. او می گوید به زودی در 3 روز آینده از اینجا بیرون خواهی رفت، اما من در اینجا خواهم بود تا بپوسم مگر اینکه کسی برای من قدمی بردارد. من خواب تو را تعبیر کردم، خواهش می کنم مرا فراموش نکن. و اکنون او کمی درباره گذشته خود برای او تعریف می کند. در پیدایش فصل 40 آیه 15 ادامه داده می گوید: زیرا مرا که عبرانی هستم از وطنم دزدیده به اینجا آوردند، حالا هم بدون آنکه مرتکب جرمی شده باشم مرا در زندان انداختند. اگرچه متن کتاب ما نمیگوید، ولی ساقی احتمالاً به او قول داده بود که درباره یوسف با فرعون صحبت کند. در پیدایش فصل 40 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم: وقتی رئیس نانوایان دید که تعبیر خواب دوستش خیر بود، او نیز خواب خود را برای یوسف بیان کرده گفت: در خواب دیدم 3 سبد پر از نان روی سر خود دارم. در سبد بالایی چندین نوع نان برای فرعون گذاشته بودم، اما پرندگان آمده آنها را خوردند. خواب نانوا نیز به طور سمبولیک برای او معنا دارد. او می تواند یک سبد پر از شیرینی‌های کوچک را بفهمد. پیدایش فصل 40 آیه 18 الی 19 می گوید: یوسف به او گفت مقصود از 3 سبد 3 روز است. 3 روز دیگر فرعون سرت را از تنت جدا کرده بدنت را به دار می آویزد و پرندگان آمده گوشت بدنت را خواهند خورد. یوسف خوابش را برای او تعبیر می کند، اما به او هشدار می دهد که خوب نیست. در عرض 3 روز آینده به بیرون برده خواهد شد و به دار آویخته شده و پرندگان گوشت او را خواهند خورد.